ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی سه‌شنبه 3 بهمن 1396 برابر با 23 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به فهرست این مطالب، تازه‌ترین خبرها رو بشنوید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی ژان ایو لدوریان دیدار کرد. پیش از این دیدار پاریس که دومین مقصد سفر یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا به اروپا است، وزیر خارجه فرانسه پافشاری کرد که امضا کنندگان برجام که دو سال پیش از این در ازای توقف تحریم‌ها علیه ایران گسترش برنامه هسته‌ای ایران را مهار کردند، به گفته او باید به تعهد خود پایبند بمانند. ژان ایو لدوریان همچنین یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ناظر سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، تایید کرده که تهران تعهدات خود را در برجام اجرا کرده است. بعد از دیدار با مقام‌های ارشد بریتانیا در روز دوشنبه، رکس تیلرسون خوشبینی خفیفی درباره کسب حمایت اروپایی‌ها در این زمینه بروز داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته گفت که می‌خواهد با متحدان اروپایی و کنگره آمریکا همکاری کند تا آنچه او خطاهای فاجعه‌بار توافق هسته‌ای با ایران توصیف کرد برطرف شود. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد که اگر متن برجام اصلاح نشود، آمریکا تا 4 ماه دیگر امضای خود را از زیر متن توافق هسته‌ای ایران با 5+1 برخواهد گرفت. از سوی دیگر علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی، اقدامات اخیر آمریکا در به چالش کشاندن برجام را رفتاری غیرقانونی توصیف کرد و افزود امکان مذاکره مجدد در مورد برجام تحت شرایطی وجود ندارد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس که در بروکسل به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی احمدرضا جلالی، پزشک زندانی در ایران، را به دخالت در ترور دانشمندان اتمی ایران متهم کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از پارلمان اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، آقای بروجردی که در رأس هیئتی به این کشور سفر کرده است، همچنین آقای جلالی را به صدور اطلاعات مراکز هسته‌ای ایران متهم کرد. احمدرضا جلالی که به گفته دادستانی تهران دارای دکترای حوادث غیر مترقبه و کارشناس پزشکی هسته‌ای است، در اردیبهشت سال 95 زمانی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم کرده و دیوان عالی ایران هم حکم را تایید کرده است. این حکم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. احمدرضا جلالی تمام اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و در دیماه گذشته هم در یک فایل صوتی اتهام‌هایی را که وزارت اطلاعات در یک فیلم مستند به او وارد کرده بود رد کرد. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد چندین آمریکایی در حمله روز یکشنبه طالبان به هتل اینترکونتیننتال کابل کشته و زخمی شدند. این حمله دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر اروپاییش گفته است که ممکن اروپاییان در آینده نزدیک برای به گفته آمریکا اصلاح برجام به توافق نرسند. گزارش خواهید شنید در این باره.
عملا با شرایط چهارگانه‌ای که دولت ترامپ برای باقی ماندن آمریکا در برجام تعیین کرد، گام نخست برای خروج عملی آمریکا از این توافق برداشته شده و البته با خروج آمریکا جایی برای ادامه این توافق باقی نمی‌ماند.
عملیات ارتش ترکیه در منطقه افرین سوریه همچنان ادامه داره. در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از خبرهای بیشتر در این مورد آگاه میشیم. اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران گفته است پروژه‌های اقتصادی که سپاه بر عهده می‌گیرد پروژه‌های عام المنفعه و با مجوز رهبر جمهوری اسلامی و درخواست دولت انجام می‌گیرد. گفتگوی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه.
اگر یکم جزئی تر بشیم در اظهارات آقای کوثری، و البته این تاکتیک همیشگی فرماندهان سپاه هم بوده، اینکه اینها کارهای اقتصادیشون رو به اسم کارهای عمرانی توجیه میکنن.
روز سه‌شنبه هیئتی از سوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در استکهلم در دیدار با مسئول بخش ایران در وزارت خارجه سوئد از وضعیت زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کردند. گفتگویی در این باره. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمان. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در اروپا به سر میبره گفته است که ممکن اروپایی‌ها در آینده نزدیک برای اصلاح برجام اونطوری که آمریکا خواستارش هست به توافق نرسند. آقای تیلرسون این مطلب رو در لندن و قبل از رستوپار شدن به پاریس به خبرنگاران گفته است. مشروح این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه به تلاش برای قانع ساختن متحدان اروپایی در جهت افزودن بندهای بازدارنده سختی بر توافق برجام ادامه داد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دومین مرحله سفر اروپایی خود از لندن به پاریس رفته و با همتای فرانسویش دیدار و گفتگو کرده است. اسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که از پیش از آغاز گفتگوها صحبت از بحث‌های داغی بین دو عالی‌ترین دیپلمات آمریکا و فرانسه بوده، چرا که دولت آقای ماکرون معتقد است که تعهد به اجرای توافق به اندازه خود توافق اهمیت دارند و از اینکه دولت آقای ترامپ اروپا را برای طراحی دوباره توافق برجام تحت فشار قرار داده ابراز ناخشنودی می‌کند. ولی ایالات متحده برجام را توافقی بد و فاجعه بار می داند و می گوید که بدون اصلاح آن جمهوری اسلامی در پایان مدت توافق بر تولید سلاح اتمی با هیچ گونه مانعی برخورد نخواهد کرد. از این رو در ماه می آینده آمریکا این توافق را کنار خواهد گذاشت، مگر آنکه اروپا با تشدید محدودیت‌های اعمالی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی موافقت کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم بریتانیا میگوید که از یک سال پیش انتظار میرفت که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید چنین شرایطی ظهور کند.
با انتخاب آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، کسانی که مسائل مربوط به توافق اتمی رو با یک نگاه واقع بینانه بررسی میکردند، انتظار داشتند که برجام در کمتر از یک سال بعد از راه پیدا کردن ترامپ به کاخ سفید با مشکلات جدی روبرو بشه. حالا میبینیم در پایان نخستین سال این وضعیت فراهم شده. عملا با شرایط چهارگانه‌ای که دولت ترامپ برای باقی ماندن آمریکا در برجام تعیین کرد، گام نخست برای خروج عملی آمریکا از این توافق برداشته شده و البته با خروج آمریکا همونطور که وزیر خارجه روسیه هم اعلام کرد از توافق اتمی، جایی برای ادامه این توافق باقی نمیمونه. یعنی اروپایی‌ها قطعاً قادر نخواهند بود بدون آمریکا و در صورت اعمال تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا ایالات متحده علیه ایران اعمال می‌کنه در توافق اتمی باقی بمونن و نخوان دنبال روی آمریکا در این رابطه باشن. به این ترتیب باید انتظار داشت که طی 4 ماه آینده عملاً روز نخست پایان زندگی برجام در 2 سال بعد از اجرای شدن اون تلقی بشه.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده از نظر قانونی با یک محدودیت زمانی روبروست و بران نیست که این محدودیت را به دیگران هم تحمیل کند و در مورد این نکته و سایر نکات مهم در ارتباط با توافق برجام با وزیران خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و مسئولان اتحادیه اروپا گفتگو می کند. بسیاری از تحلیلگران و از آن جمله آقای تغیزاده در بریتانیا معتقدند که به رغم هر گونه ناخشنودی اروپاییان، آنها چاره ای جز حفظ روابط خود با آمریکا ندارند.
به غیر از اتحاد نظامی در ناتو، به غیر از مبادله اطلاعات در مورد امنیت آمریکا و کشورهای اروپایی، آمریکا بزرگترین شریک تجاری تقریبا تمام کشورهای بزرگ اروپا محسوب میشه و اتحادیه اروپا حجم مبادلاتش با آمریکا بالاترین حجم مبادلات ممکنه. اگر علاقه اروپا برای ادامه حضور در برجام روابط تجاری با جمهوری اسلامی باشه، در مقایسه با مناسبات تجاری که کشورهای اروپایی با آمریکا دارن، این نسبت بسیار بسیار اندکه و به هر حال قابل اغماز. به این ترتیب جای تردید نباید وجود داشته باشه که اروپایی ها آمریکا رو به عنوان شریک تجاری ترجیح میدن و برای پرهیز از قرار گرفتن در شمول تنبیهات مالی وزارت خزانداری آمریکا راهی نمیبینن. و البته ابعاد امنیتی خروج از برجام هم یقینا تدریجا برای اروپا قابل هضم خواهد بود.
علاوه بر آنچه که عیب‌های توافق برجام نامیده می‌شود، مسئله رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و برنامه گسترش موشک‌های بالستیک آن از مسائلی است که در چارچوب روح توافق برجام گنجانده شده‌اند. آدینه گذشته جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در ارائه استراتژی دفاعی نوین این کشور، حکومت‌های ایران و کره شمالی را متهم کرد که اقداماتشان نه تنها منطقه که ثبات جهانی را تهدید می‌کند. وزیر دفاع آمریکا گفت رژیم‌های سرکشی مانند کره شمالی و ایران به اعمال یاغیگرانه و خلاف قانونی سماجت و اصرار می‌ورزند که منطقه و ثبات جهانی را تهدید می‌کند و با سرکوب شهروندان این کشورها و تحلیل دیدگاه‌های منحرف شأن و حقوق اساسی آنها را نادیده می‌گیرند. در پاریس، ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، نیز در مورد بحران پایان ناپذیر سوریه و نیز نقش دولت ایران در این جنگ‌ها سخن گفته است.
آمریکا، اروپا و برجام، گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عملیات ارتش ترکیه در منطقه افرین سوریه همچنان ادامه داره. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، برقرار شده تا از جزئیات بیشتری در این باره خبردار بشیم. آقای جزایری، گزارش ها از پیشروی نیروهای تحت حمایت ترکیه در منطقه افرین در شمال سوریه حکایت داره. آخرین اخبار میدانی در این باره چی هست؟
بله آقای فاطمی، آخرین اخباری که تا الان مخابره شده حاکی از این هست که نیروهای ارتش آزاد سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارن، تونستن با پیشروی خودشون دست کم 11 موضع رو از واحدهای حمایت خلق کرد بازپس بگیرن، یا بهتر بگیم اونها رو به کنترل خودشون در بیارن. نیروهای واحدهای حمایت از خلق مجبور شدن عقب نشینی کنن و در آن سوی این مواضع موضع گیری بکنن. آقای فاطمی، درگیری ها بسیار شدید گزارش میشه. دو طرف دارن سعی میکنن مواضعی رو که به دست آوردن از یک سو از دست دادن. از سوی دیگر نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای ترکیه اصرار بر پیشروی دارن. همینطور که سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ساعتی پیش اعلام کرد، این عملیات تا زمانی که 3.5 میلیون پناهجوی سوری بتونن از ترکیه به کشور خودشون بازگردن ادامه خواهد داشت.
در همین حال اداره خودگردان مناطق کردنشین در شمال سوریه برای جنگ با ارتش ترکیه و نیروهای تحت حمایت ترکیه فراخوان عمومی داده. جزئیات ماجرا از چه قراره؟
درست هست. اداره خودگردان کرد در شمال سوریه بیانیه‌ای صادر کرد بعد از ظهر امروز. خواستار اون شد که تمام اونهایی که توانا هستن، کردهای سوریه که میتونن اسلحه به دست بگیرن و به سمت افرین برن و با نیروهای ارتش ترکیه و شبه نظامیان متحد اونها بجنگن. اینطور که ریزان هدو، مشاور اطلاع رسانی واحدهای حمایت از خلق کرد، اعلام کرده در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، گفته اعلام فراخوان عمومی، یعنی فراخوندن همه کردهای سوریه برای به دست گرفتن سلاح به منظور دفاع از اصلی و گفته باید های حمایت از خلق آمادگی این رو دارن که تمام داوطلبان رو مسلح بکنن.
و در این میان سازمان ملل متحد هم از آواره شدن هزاران تن در نتیجه همین عملیات افرین خبر داده.
در گزارش سازمان ملل متحد آقای فاطمی گفته تا الان دست کم 5000 نفر از افرین فرار کردن. اونهایی که نتونستن خارج بشن عموما ناتوان بودن از خروج و اعلام کرده سازمان ملل که میتونه آماده هست که به این 5000 آواره یا پناهجو کمک‌های لازم رو برسونه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و با گزارش دیگری این مجله رو ادامه بدیم.
واقعا برای شورای امنیت و جامعه جهانی بسیار متاسفم که حتی جرأت محکوم کردن حمله وحشیانه حکومت فاشیست ترکیه به کردهای سوریه رو که تا دیروز متحد اروپا و آمریکا برای نابودی داعش بودن رو ندارن. معاملات پشت پرده شما برای همه واضح است.
این اعتراضات مردم در 7 دی در واقع آغاز شد. 8 بهمن میخوان برن بازی در زندان اوین، اون هم به طور انتخابی، هر جا رو که مسئولین زندان آب و جارو کنن و بیمارای بد احوال رو ببرن بیرون، شرایط رو درست کنن برای نمایش. مسخره تر از این چیه؟ چرا باید این کارها رو بکنیم ما؟ اگر میخواین بازدید کنید که یک ماه بعد، خب سال بعد میرفتین.
حالا ما فرض میکنیم که این هیئتی که از طرف مجلس مأموریت پیدا کرده که بره زندانها رو بررسی بکنه، آیا واقعا زندانها رو اون جوری که بوده و هست به اینا نمایش میدن؟ حالا اومدیم و نمایش دادن و گفتن این بوده و اون بوده. در نهایت قضیه رهبرم که همیشه پشت این اراذل اوباشه، بنابراین همون آب در هاون کوبیدن است، ارزشی نداره کارهای اینا.
هدف غایی اعتراضات رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت است. عدالت اجرا نمیشه. مردی که میلیاردی فساد مالی داره آزاد میگرده، ولی فقیری که گناهش دزدیدن گوسفند دستش قطع میشه. اگه مردی و ضعیف کش نیستی به دنبال مجازات دزدی چند میلیاردی باش. هدف غایی اعتراضات رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت است. عدالت اجرا نمیشه. مردی که میلیاردی فساد مالی داره آزاد میگرده، ولی فقیری که گناهش دزدیدن گوسفند دستش قطع میشه. اگه مردی و ضعیف کش نیستی به دنبال مجازات دزدی چند میلیاردی باش.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند و همونطور که دریافتید این پیام آخر دو بار تکرار شد. و اما اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، گفته است که پروژه های اقتصادی که سپاه به بر عهده میگیره، پروژه های عام المنفعه و با مجوز رهبر جمهوری اسلامی و درخواست دولت انجام میشه. ادعای این فرمانده سپاه پاسداران در حالی است که هفته گذشته وزیر دفاع به نقل از آیت الله خامنه ای گفته بود که نیروهای نظامی باید از فعالیت‌های اقتصادی غیر مرتبط خارج بشوند. همچنین حسن روحانی هم بارها از حضور سپاه پاسداران در برخی حوزه‌های انتقادی اقتصادی به شدت انتقاد کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، نخست ارزیابی او را درباره سخنان اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده، جویا شده است. رضا حقیقت نژاد:
اگر یکم جزئی تر بشیم در اظهارات آقای کوثری، یک موضوعی که الان خیلی ابهام آفرین شده و البته این تاکتیک همیشگی فرماندهان سپاه هم بوده، اینکه اینها کارهای اقتصادیشون رو به اسم کارهای عمرانی توجیه میکنند. فرض کنید که قرارگاه خاتم الانبیا که 5000 پیمانکار داره به گفته خودشون باشون کار میکنه و یه بخش عظیمی از پروژه‌های بزرگ کشور رو در اختیار داره، عمده این کارها رو میگن ما داریم کار عمرانی میکنیم، به دستور رهبری بوده، به درخواست دولت کار عمرانی میکنیم، و اگر رهبری هم نکته ای گفتن مربوط به کارهای اقتصادی بوده. در واقع با این تکنیک سعی میکنن که نشون بدن تناقضی بین این دستور قبلی و دستور فعلی وجود نداره، ولی واقعیت اینه که اون بخش مهم اقتصادی ایران که پروژه‌های بسیار زیادی در حوزه سد و راهسازی و مسکن و نفت و گاز و پتروشیمی اینا هستش، اینا توسط قرارگاه خاتم الانبیا به اسم کار عمرانی اشغال شده و بخش خصوصی یا حتی بعضن بخش خارجی نمیتونه در این فضا رقابت بکنه، ولی اینا با یک کاور کار عمرانی دارن ماجرا توجیه میکنن.
الان همین موضوعی که شما اشاره کردید آقای حقیقت نژاد، دولت حسن روحانی اتفاقا یکی از منتقدان حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی است و آقای روحانی هم بارها از این مسئله انتقاد کرده. ارجویی شما از این تناقضی که الان وجود داره که آقای کوثری میگه که در چارچوب قانون اساسی ما داریم کار میکنیم، در صورتی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران میگه که نه اینطور نیست.
واقعیت اینه که ما باید ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده. یعنی در همین دولت آقای روحانی هم علارغم همه انتقاداتی که وجود داشته، ما ببینیم که سپاه اومده قرارگاه‌های استانی سازندگی رو هم راه اندازی کرده. یعنی این قرارگاه‌ها هم یک مدل‌های کوچکتری هستن از همون قرارگاه خاتم الانبیا و قرار یک سری کارها رو توی استانها انجام بدن. بنابراین در عمل شاهد توسعه کارهای سپاه به خصوص در سطوح پایین دستی جامعه بودیم و اون تلاش‌های دولت آقای روحانی هم که اولش با پیشنهاد دادن پروژه‌های بزرگ به سپاه شروع شد و بعد تلاش برای پس گرفتن برخی از پروژه‌ها یا تغییر مدیریت یا دادن پروژه مثلا در مورد کشتی‌سازی به خارجی‌ها و در نهایت طرح علنی این موضوع به خصوص در ایام پس از انتخابات، تا الان نتونسته که سپاه رو قانع بکنه که از این حوزه عقب نشینی بکنه. عمده تلاش هایی هم که داره در این حوزه صورت میگیره بحث فساد ناشی از فعالیت های سپاه هستش که دولت سعی میکنه که این فساد و عدم شفافیت که به یک مزاحمی برای اجرای برجام هم تبدیل شده، این رو به یک نوعی حل بکنه. شاید فقط بتونه مزاحم بودن و مانع بودن سپاه در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادیش رو حل بکنه، ولی در عرصه داخلی تحت تاثیر همین تناقضایی که شما گفتی و اختلاف نظرها و به خصوص تضاد منافع مالی که طرفین دارن، این دعوا به آسونی به جایی نخواهد رسید.
آقای حقیقت نژاد، میدونیم که هفته گذشته وزیر دفاع به نقل از آیت الله خامنه ای گفت که نیروهای نظامی باید از کارهای غیر مرتبط اقتصادی خارج بشن. الان پرسش اینجاست که مرز بین این فعالیت‌های اقتصادی غیر مرتبط و مرتبط در کجاست؟ چطور میشه اینها رو از هم جدا کرد با توجه به فعالیت‌هایی که تاکنون از سپاه دیدیم؟
خود وزیر دفاع یک توضیحاتی داده بود و گفته بود که اینها بنگاهداری اقتصادی نباید بکنن و سمت بازار سرمایه برن، که احتمالاً منظورشون بود که مثلا برن فعالیت‌های بورس بکنن و یا مثلا نیروهای مسلح در جاهایی که منافع بازنشستگان رو میخوان حفظ بکنن باید اونا کار اقتصادی بکنن. این نشون میده که برخی از این صندوق‌های مهم بازنشستگی هم شامل چنین موضوعی نخواهند شد. و کلا وزیر دفاع از حق فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح دفاع کرده بود، ولی اتفاقی در عمل میفته اینه که ما الان صرفا با فعالیت یک نهاد نظامی مانند سپاه مواجه نیستیم. انبوهی از نیروهای وابسته به سپاه هستند که اینها یا در سالهای پایانی خدمتشون هستند یا بازنشسته هستند یا یک وابستگی دیگه‌ای به سپاه دارن. اینها یک شبکه عظیمی رو شکل دادن که این شبکه در بازار ایران به خصوص بخش دلالی به تامین منافع همدیگه مشغول هستن. بنابراین یه شبکه خیلی خیلی پیچیده‌ای رو داریم که انبوهی فعالیت‌های غیر مرتبط رو داره انجام میده با استناد به اساسنامه‌هایی که به اونها مجوز چنین کارهایی رو داره میده، و همین باعث میشه که واقعا در عمل تشخیصش سخت بشه که واقعا منظور وزیر دفاع از این جمله چی بوده.
نظرات رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
ساعت 22 و 24 دقیقه و 25 ثانیه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. روز سه‌شنبه هیئتی از سوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در استکهلم پایتخت سوئد با مسئول بخش ایران در وزارت خارجه سوئد دیدار و گفتگو کردند. این هیئت هدف از دیدار خودشون با مقام‌های وزارت خارجه سوئد رو نگرانی از وضعیت زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات دو هفته پیش در ایران اعلام کردند. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس و یکی از مسئولان این جمعیت در استکهلم درباره خواسته های اونها از مقام های دولت سوئد پرسیده است. مهرداد درویشپور در استکهلم:
ما پیروی تظاهراتی که 6 ژانویه گذاشته بودیم در سوئد از طرف جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و نامه‌ای که با امضای 100 نفر فرستاده بودیم برای از جمله وزارت امور خارجه و برای ارگان‌های دیگر و مطبوعات سوئدی، در واقع تقاضای یک نشستی رو از طرف جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران کردیم که در نامه اون گفتیم که ما نگران در واقع رفتار حکومت ایران هستیم که نه تنها در خود جریان تظاهرات 22 نفر رو کشته و 3700 نفر دستگیر شده، بلکه امروز هم بعد از در واقع فروکش کردن این حرکت‌های اعتراضی، امروز حکومت تعداد قابل توجهی رو هنوز در زندان‌ها داره، برخی از اونها رو در واقع وادار به قنقرس به اونها داده و موجب مرگ اونها شده، برخی ناپدید شدن و کلا نگرانی خودمون رو از سرنوشت این دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی اعلام کردیم. خواستار این شدیم که سوئد و اتحادیه اروپا واکنش سنگین تری نشون بدن نسبت به حکومت ایران در اعتراض به این سرکوب ها و خواستار آزادی این زندانی ها شوند و خواستار این که حتی هیئتی مستقلی ارسال بشه برای بازدید از این زندان ها و شرایط در واقع زندانی ها رو بررسی بکنه. به ویژه تاکیدمون این بود که باید سوئد فرا بخونه سفیر ایران رو به طور رسمی و با فراخواندن اون به اصطلاح به وزارت امور خارجه سوئد اعتراض خودش شو به شکل بسیار رسمی و صریح‌تر در رابطه با این سرکوب‌ها و متوقف کردن در موقع آزار و اذیت دستگیر شدگان رو در پیش بگیره. و خاطر این شدیم که حتی سوئد برای تصویر قطعنامه‌ای در سازمان ملل پیش قدم میشه، در واقع این حرکت اعتراضی بیشتر میشه.
آقای درویشپور، اشاره کردین که در مورد اینکه مسئولان زندان اوین بازداشتی ها رو وادار کردند که از قرص استفاده کنند، در این مورد چه مسائلی مطرح شد؟
ببینید، ما به دو تا نکته اشاره کردیم. این که وقتی خودشون رسماً اعلام میکنن که افرادی در زندان در واقع دست به خودکشی زدن یا دقمرگ شدن یا اینکه با دادن قرص بنابر در واقع مستندات اونها رو عملاً به کام مرگ کشاندن، این عمل یک نوع به قتل رساندن آنهاست به صلاح از طریقی که سعی کنن مسئولیت براش ایجاد کنن. ما نگران این شدیم که این تعداد بیشتر بشه. مشخصات این افراد رو در اختیار وزارت امور خارجه قرار دادیم و خواستار این شدیم که به طور فوری وزارت امور خارجه سوئد در این زمینه عکس‌العمل بده، نشون بده، وگرنه جان ده ها نفر که همچنان در زندان به سر میبرن در این پی این اعتراضات در خطر هست. و برای جلوگیری از اینکه این نوع خودکشی کشاندن به اصطلاح یا در واقع کشتن و به آن را خودکشی معرفی کردن متوقف بشه، فورا اقدامات عاجلی بکنن وزارت امور خارجه سوئد به همراه اتحادیه اروپا.
در ضمن در مورد دختر خیابان انقلاب، دختری که روسری سفید رنگ خودش رو در خیابان انقلاب به چوبی آویخت و در دست گرفت که به دختر خیابان انقلاب معروف شده، ظاهراً یا بازداشت شده یا ناپدید شده، به هر حال از او خبری در دست نیست. در این مورد هم شنیدم که صحبت کردین.
بله، دقیقاً ما گفتیم که چگونه یک روز اول در واقع دستگیر شده بود، بعد آزاد شده و مجدداً دستگیر و ناپدید. و از این نظر ابراز نگرانی کردیم بابت اینکه خود این حادثه از اینجا که حکومت به شدت نگران این هستش که حضور زنان در این حرکت‌های اعتراضی با رنگ مستقل به خواستای زنانه و به خصوص برداشتن این حجاب اجباری ابعاد گسترده‌تری پیدا بکنه و این دختر خیابانی انقلاب به نوعی به یک قهرمان ملی تبدیل بشه، برای حکومت مهمه که اگر میتونه بی سر و صدا رو در واقع سر به نیست بکنه و در نتیجه با من در اختیار قرار دادن مشخصاتی در این رابطه خواستار این شدیم که فوراً به این مسئله هم به صورت بسیار عاجل رسیدگی بکنن و توجه بکنیم.
توضیحات مهرداد درویش‌پور از مسئولان جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران رو میشنیدید در اسکول. و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. از شما دوستان و همراهیتون سپاسگزاریم و برای یکایک شما اوقاتی خوش آرزومندیم. تندرست و شادکام باشید.